أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. توفیق است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولى الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه اسراء را مطرح میکنیم و در ادامه مبحث حکمت‌های آسمانی به حکمت‌های الهی که در این سوره مطرح است، آیه 33 آیه 34 انشاءالله امروز محضر مبارک دوستان تقدیم میشود. آغاز آیه 33 را خواندیم و اشاره کردیم از 3 نکته اساسی که در ادیان الهی به شدت پای فشاری بر حرمت و حفظ آن می شود، جان و خون انسان هاست، در کنار فروج و نوامیس و در کنار اموالی که در جامعه نقش به سزا و تعیین کننده دارد. به همین خاطر فرمود مکشید جانی را که خداوند برای اون حرمت و کرامت قرار داده است. ما گفتیم که ابتداءً تمام جانها و تمام نفوس این حرمت و کرامت رو دارند و به تعبیر فقهی و حقوقی محقون و دمند، یعنی محفوظ و دمند، و جانها محفوظ و کسی حق تعرض ندارد الا ما خرج به دلیل به قول اصولی، مگر این که اونجایی که شواهد و نشانه ها میاد که ذات حق هم میفهمد الا مصادیق رو هم گفتیم که در متون روایی ما اشاره میشه به المسلم و المعاهد و من به حکم هما. تمام مسلمانان محقون و دمند، الاسلام و ما یحقن و به دم به تعبیر امام صادق. اسلام عامل حفظ جان و خون انسان است. کسی که با مسلمانان سر جنگ و ستیزه ندارد، معاهده دارد، ندارد، هدنه داره، سازگاری دارد، جان و او محفوظ و فراوان در آیات شریفه قرآن توصیه به این امر رو میبینیم. اما اگر این کافر حربی شد، این غیر مسلمان به جنگ با مسلمانان در آمد، اینجا دیگه جاییست که حرمت جان برداشته میشه. به اشاره کردم اون خدایی که کرامت داده است کرامت رو پس میگیرد، اون خدایی که حرمت بخشیده است حرمت رو برمیدارد. و بقیه مواردی که فرمود الا بالحق، مگر به حق این قتل رو انجام بدید، دیگه چه جاییست که زانو میزنیم در محضر قرآن و در تبیین و شرحان هم میریم سراغ وجود نازنین نبی مکرم اسلام و عترت ایشان که وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر این آیات رو بر تو نازل کردیم شرح و بسط و بیان اون با توست برای مردمان. الا بالحق، نمیدانیم این به حق یعنی چه، میزان این حقانیت چیست، کدام است، چه عیاری برای این حقانیت قتل وجود دارد. اینجا دیگه چاره نیست جز این که مهار امر به دست پیامبر است و رسول خدا باید بگوید قتل و قاتل، کشتن کسی که قاتل است. میشه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولال، همان گونه که عرض کردم از زنا بعد الانسان، زنا بعد از این که انسان همسر دارد، یعنی زنای محسنه همان گونه که بیان شد. خب اینجا مجازات اون مشخص قتل و امثال این مواردی که حالا در فقه و در حقوق ما کاملا مبین و روشن شده است با ادله کافی و روشنی که در اون جای مسامحه نیست. فرمود و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اشاره کردم با آیه شریفه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. خیلی این آیه نکته ظریفی داره که تکرار میکنم و اشتباه تلفظ خودم رو هم اصلاح میکنم، مثل اینکه غفلت کردم در تلفظ آیه شریفه. عزیز بزرگوار دوست داشتنی تذکر دادن که دستشون رو میبوسن. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، جزای اون کسانی که با خدا محاربه میکنند و سر جنگ دارند و با رسول او سر جنگ دارند و یسعون فی الارض فسادا و در زمین میکوشند به تلاش و فساد، ان یقتلوا، من ان یقتلوا به عرض به خدمتون به اصطلاح عدم دقت زبانی خوندم، این باب تفعیل مجهول قطعا ان یقتلوست، اما نکته‌ای که خواستم بگم تکرار میکنم اینه، تقتیل قتل نیست، ان یقتلو نیست، ان یقتلو وقتی میشه باب تفعیل اون شدت و حدت رو میرساند، یعنی در این موارد با تمام قدرت به هنگام نرمی به نرمی حریرم به گاه درشتی درشتم چو سوهان. اونجایی که باب عطوفت و رحمت است، اونجایی که دفاع از حق است کاملا دیده میشه، الان تأکید میکنم خدمت دوستان عزیز، اما جایی که وظیفه است به اعمال قانون، اینجا دیگه مسامحه وجود ندارد. یه وقتی خدمت دوستان عرض میکردم در شرع مقدس اسلام در قوه مقننه در قانون گذاری تسامح وجود داره، تساهل وجود داره، تلرانس وجود داره، یعنی در مقام قانون خداوند سبحان قانون رو به نفع مردمان وضع میکنه. ملاحظه میشود به تعبیر آیان میگن ائمه جماعت نماز رو مطابق چه میخوانیم؟ از عف مهمومین. خداوند قانون رو اینطور وضع میکند، یعنی بالاخره ساده ترین صورت ممکن رو عرض میکنم، میستی میتوانی بیست، نمیتوانی بنشین بخوان نمازت رو، نمیتوانی بخواب، نمیتوانی به اشاره چشم، یعنی قانون به نفع اجرا کنندگان، به نفع ما که میخواییم قانون رو پیاده کنیم و مکلفان به موضوع علیهم قانون، به نفع اینها نرمش داره. اما دقت بفرمایید، اگر بنا شد وظیفه من ایستاده نماز خواندن باشد، دیگه اینجا قانون کوتاه نمیاد، یعنی در مقام اجرا نه، در قوه مجریه اسلام ما تسامح نداریم، تساهل نداریم، اینجا جدیت تمام است در اجرا. باد حرمت قانون به گونه ای باشد که وحنه به شخصیت قانون پیش نیاد و ضعف اجرای قانون خودش متاسفانه عوارض اجتماعی میاره. اینجا جایی است که دیگه تسامح وجود نداره، دقت تمام و جدیت کامل. ان یقتلوا به تمام معنا اگر اینجا بحث محاربه صادق است، الا بالحق است و محل اجرای قانون و قتل و تمام. به دنبال اون به اینجا رسیدیم و بحث ناتمام مان. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، اگر کسی مظلومانو کشته شد، فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما برای ولی او سلطان قرار دادیم. دریغم میاد این لطافت و زیبایی آیه رو در عین این که بحث بحث خون است و قصاص است و دم است و، اما یه زیبایی های عجیبی در اینجا وجود داره که چشمگیر است. اولا کلمه فرمود فقط جعلنا لولیه سلطانا، خود این نکته بسیار مهمی دارد. یه وقتی خدمت دوستان اشاره کردم ولی از ماده ولی میاد، ولیه به معنای قرب، اما هر قربی رو الولایه نمیگوین و ولی نمیگوین. هنگامی که قرب بگونه ایست که لا حاجز بینهما، اگر دو شیعی دو کسی به هم نزدیک شدن که هیچی بین اینها فاصله نیست، هیچ امری فاصله نیفکنده است، نام این میشه ولایت و ولی. پس ولی و ولایت به معنای قرب ابتداهن در لغت عرب، اون نزدیکی که هیچ حائل و فاصله‌ای هم نباشه. بعد لذت این معنا رو خوب حالا حس میکنیم و میچشیم، اگر کسی شد ولی الله، اگر کسی شد اولیاء الله، اگر گفتید اشهد ان علیا ولی الله به این معنای لغوی، یعنی ولی الله کسی است که تمام حاجب ها و تمام فاصله های بین خودش و خدا را از میان برداشته است. نه مال، نه نام، نه نان، نه هیچ مسئله، نه جا، هیچ عاملی بین او و خدا فاصله نمی افکند و حجاب نیست. این کسی است که اتخذ الله ابراهیم خلیلا. این ولی الله خلیل الله است، یعنی تمام خلل و فرج بین خودش و خدا رو از میان برده است و این نزدیکی رو به ذات حق پیدا کرده، این میشه ولی الله. پس معنای لغوی ولایت اینه. بعد میگیم این ولایت انگیزه هایی دارد، یعنی اگر دو کس به هم نزدیک میشن، این تحت چه عنوانیست، به چه دلیل نزدیک میشن؟ به دلیل انگیزه ها معنی ولایت سه معنا پیدا میکنند. اگر این نزدیک شدن به خاطر محبت است، میشه الولایت و بالمحبه، ولی لذا محب معنا میشه. گاه ممکن است این به خاطر یاری دادن است، نزدیک میشه یک کسی به یک کس دیگه که یاری کند اون رو، میشه چی؟ الولایت و بالنصره، ولی به معنای ناصر، به معنای یاری دهنده. سوم، گاه نزدیک میشه که امور یک کسی رو تدبیر کند و اداره کند، میشه الولایت و بالاختیار و تدبیر، الولایت و بالاماره، میشه همون ولایتی که از اون اختیارداری و تدبیر و عرض به خدمتون این مسائل استفاده میشه. سه تا معنا برای ولایت میشه در اصطلاح با اون ریشه لغویی که خدمت دوستان عزیز گفت. حالا اینجا دقت بفرمایید، فرمود و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. اینجا کدوم ولایته؟ این ولیهی ضمیر برمیگردد به اون مظلومی که کشته شده است. بعد شما در اصطلاح خارجی میگید که ولی دم، یعنی صاحب اختیار خون. اینجا ولی به معنای دوست نیست، برای دوستان اون مقتول حقی قرار میدهیم، نه این حق دوستان نیست، برای کسی که میخواهد یاری بدهد اون مظلوم رو حقی قرار میدیم. خیر، قطعا اینجا ولی و ولایت به معنای چیست؟ به معنای سلطه و تدبیر است، به معنای کسی است که تدبیر امر میکند. این وقتی بالاخره دیگه بزرگانند و گاهی هم لغزششون بزرگه، متاسفانه دیدم صاحب قلمی از بزرگان این شهر یه وقتی در یه کتابی نوشته بودن که در قرآن ولایت به معنای سرپرستی و تدبیر نیامده است، نوشته بودن محکم پای حرفشون. اتفاقا در یه همایشی هم بود، من یه یادداشتی دادم و عرض به خدمتون کتاب رو نمایی میکردن، همونجا من وظیفه دیدم تذکر بدم و شاید تذکر هم فکر میکنم بعد مؤثر واقع شد اون تذکر. بارها میبینیم در آیات شریفه مثل این آیه که ولایت به معنای تولی و سرپرستی است و کاملا روشن است، مصداق کلام عرب، شواهد اون دقیق و روشن و بارها در قرآن اومده است. ان اولیاءه الا المتقون. مسجد الحرام را کسی نمیتواند تبلی کند، شؤونات العامه مسجد الحرام نمیتواند دست کسانی باشد که ادعای خادم الحرمین بودند اما خائن المسلمینند، نمیشه. ان اولیاءه، اولیاء مسجد الحرام نیستند مگر اهل تقوا. آیه شریفه، این اولیاء مسجد الحرام یعنی چی؟ یعنی کسانی که محبت مسجد الحرام دارن، کسانی که نصرت مسجد الحرام میکنن، یا کسانی که امور مسجد الحرام را اداره میکنند، شؤونات مسجد الحرام را اداره میکنند، تدبیر میکنند. قطعا اولیاء و ولی اینجا به معنای چیست؟ به معنای تدبیره، به معنای سرپرستی است، مثل این آیه شریفه. فرمود قرار میدیم برای ولی، برای کسی که تدبیر امور این متوفا می کند و این کسی که کشته شده می کند، یعنی صاحب اختیار خون است، برای این سلطان قرار می دیم، تسلط قرار می دیم. این اختیار دارد و می تواند که قصاص کند، که خدمت دوستان عزیز سه نوع قتل رو دیروز توضیح دادیم. فلا یسرف فی القتل. اما این ولی دم، این کسی که صاحب اختیار است، نباید اسراف در قتل کند. عجیبه، من یه جمله رو بگم که باقی مان دیروز خدمت دوستان. الان اینجا خداوند چی دارد میفرماید؟ یه کسی کشته شده است و این قتل، قتل نابجاست، قتل به غیر حق است و باید مجازات و مکافات رو قاتل ببیند، اما یک بار خداوند در قالب وکیل مدافع از حق قاتل داره دفاع میکنه. اینجا عجیبه واقعا، این چه منطقی است در قرآن و اسلام؟ این چه پهنه و گستره عدالت و انصافی است. کسی تعدی و تجاوز به شما کرده است، این تعدیگری کرده است، شما هم محقید و بجا و مجازین که از حقوق خودمون دفاع کنیم و مقابله کنیم با او. اما سریعا بیخ گوشمون نجوای الهی و ندای الهی میاد: فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اگر کسی به شما تعدی و تجاوز کرد، دشمنتون، نکنه که شما دیگه تا آخر فشنگ ها خالی کنید، نکنه که تا آخر اون چه از دستتون میاد ریشش رو بکنید. به مقداری که به شما تعدی کرده است به او تعدی کنید. خدا از حقوقی که اینجا دفاع میکنه، از حقوق همون متجاوز عادلانه و منصفانه. عجیب این نگاه قرآن عزیزان. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. نکنه وقتی با یه کسانی بغض دارید، شناعت دارید، کینه دارید، بعد به دلیل این کینه و بغضی که دارید عدالت رو در حق اونها اجرا نکنید. اگر عدالت رو در حق دشمنانتون اجرا کردید، با تقوا هستید. اعدلوا هو اقرب للتقوى، این تقواست. اگر با دوستانتون به عدالت رفتار میکنید که کاری نکردید، شق القمر نکردید. عجیب این آیات. این آیه هم از این دسته آیات هست. بالاخره همین قاتل حقوقی داره و حقوق این قاتل رو هم باید پاس داشته باشید، به حقوق خانواده اون رو، حقوق جامعه اون رو، قبیله اون رو. فلا یوسف القتل، نمیتونید اسراف در قتل کنید، نمیتونید به جای یه نفر 10 نفر رو بکشید، نمیتونید به جای یه نفر یه قبیله ای رو نمیتوانید مسله کنید، نمیتونید. چه که شاهد مثال سخن رو از زبان امیرالمؤمنین در وصیت نامه گرانسنگ وجود نازنین مولانا و مقتدانا حضرت امیرالمؤمنین دیروز گفتم محضر بارکتون که فرزندان عبدالمطلب، نکنه بعد از شهادت علی بیفتید تو خون مسلمون ها بگید قتل امیرالمؤمنین، قتل امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین علی رو کشتن، حمام و خون بپا کنید. خیر، الا لا یقتل النبی الا قاتلی، یه نفر کشته میشه، اون هم از آن مت من ضربتهی حاضهی فضربوه ضربتن به ضربه، یکی زده یکی بخورد. بابا مشتبا پسرم، به ابن ملجم یه ضربه بیشتر حق نداری بزنی. میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت و اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست. تو خدایی مگره دشمن دوست. و اون بالاخره از صبح 19 رمضان تا شهادت امام بارها حضرت از حق و حقوق ابن ملجم دفاع کردند تو همون ساعت. اگر آوردید برای من، آیا من متاسفم که نماند برای ابن ملجم در این ظرف، دارید برای اون ببرید؟ بله بابا داریم میبرید، پس الان ببرید. و بقیه مواردی که تاریخ می نویسد که ارید و حیاته و یریه و قتلی، من آرزوی حیات ابن ملجم رو داشتم، او تمنای قتل مرا. عزیر کمن خلیل کمن مرادی، چه کاری کردم من پسر مرادی با تو که این گونه به قصاوت نگاه میکنی. و عجیب تکان دهنده است این صحنه و این روزهای زندگی، ساعات زندگی امیر. فرمود فلا یسرف القهر. خب حالا اینجا به لحاظ مفهوم کلمه گفتیم که اسراف در قتل یعنی این مواردی که اشاره شد. سخن معصوم هم در تفسیر آیه شریفه است که فهمدن قتل و غیر قاتل، کشتن غیر قاتل میشه اسراف، کشتن به اضافه قاتل میشه اسراف، به اضافه قتل سوم، به اضافه قتل کاری کردن میشه اسراف، یعنی عرض مسله و شکنجه و فلان و اینها. انه کان منصورا، اگر کسی که ولی دم بود آمد و بدون اسراف و عدالت خواست قصاص کند و این قاتل رو مجازات کند، کار درستی انجام داد است و منصور است و خداوند نصرت خودش رو شامل چنین کسی قرار می دهد. خدمت دوستان رسیدیم به آیه ولا تبذر تبذیرا و ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اشاره کردیم که دو واژه در قرآن داریم، توضیحات رو دادیم، یه مختصری باقی مون که الان عرض می‌کنم در بحث اسراف خدمت دوستان عزیز. گفتیم واژه تبذیر و اسراف رابطه عام و خاص دارن بر اساس مفاهیم قرآنی و روایی. یه دایره بزرگ بکشید، یه دایره بزرگ میشه اسراف. حالا یه دایره کوچکتر داخل این قرار بدید، این میشه تبذیر. اینو از جهت منطقی میگفتن چی؟ عام و خاص مطلق. یعنی تمام افراد تبذیر اسراف است، اما تمام افراد اسراف تبذیر نیست. دقت فرمودید؟ خواستم این تصویر مطلب روشن باشه. تبذیر آن بود که انسان القاء البذور میکند، یعنی بعض رو میریزد در جایی که نمیرویاند و زمین شوره حاصل بر نیارد است. پس بنابراین تبذیر وقتی میاد تو مسائل اقتصادی، یعنی سرمایه رو هدر دادن و تضییع المال، ضایع کردن مال. بعد اشاره کردم دو فرد داره تبذیر، یعنی یک این که انسان سرمایه گذاری و هزینه در حرام میکند، عملا پول رو از بین برده است، چون میدونید سرمایه گذاری در حرام ارزش اقتصادی و حرمت اقتصادی در اسلام نداره. آقا این جوان یه شور انقلابی پیدا کرده است و شبانه به خانه خمار میزنه و میکوبد و تمام این خمها رو، خمهای شراب رو همه رو از یک کنار یا علی میگه و میشکند. خب بعد این خمار میاد شکایت میکنه، میگه آقا این اموال من میدونید اینا، این چقدر قیمتش گران بوده و اینا چقدر هزینه شده روش و این از کجا آمده است، چه بوده است. این شکایت یک ریال این جوانی که این خمها رو شکسته است، هیچ بدهی و دینی به این خمار بابت اون شراب ها نداره. چرا؟ چون اون شراب مالیت نداره. این سرمایه گذاری تبذیر بوده در این جهت، ولو میلیاردی باشد. اما میگن پول اون خمهایی که شکستی تا قران آخر باید بدی. اون خم رو باید پولش رو بدی، اون مالیت داره، اما اون محتواش و شرابش مالیت نداره، اون تمول نداره و مالیت نداره. این تبذیره. یعنی سرمایه گذاری در حرام تضییع مال است و تبذیر و هیچ حرمت اقتصادی نداره. سرمایه گذاری در حرام. فرد دومش رو گفتم، حرام کردن سرمایه. یک، سرمایه گذاری در حرام. دو، حرام کردن سرمایه. یعنی جوری این سرمایه و این مال رو و این نعمت رو استفاده می کنیم که استفاده نکردیم. بعد اشاره کردم خدمت دوستان که وقتی خواست اون، فرض کنید مثلا آب رو خورده است و باقیه این رو صبح و طلما یه مقداریمون پرد کرد این آب رو، امام رو گرفتن در این موارد مشابه، گفتن چرا این کاری میکنی؟ این تبذیره. این همون تبذیری است که خدا میگه ولا تبذر تبذیرا. یعنی این نعمت آب داره چی میشه؟ حرام میشود، تضییع میشه و از بین میره. پس یه سرمایه گذاری در حرام بود، دو سرمایه حلال را حرام کردن و تضییع کردن شد تبذیر. اما اسراف یه دایره وسیعی دارد عزیزان. تبذیر فقط در حوزه مسائل مالی به کار برده میشه در قرآن، اما اسراف که مفهوم بسیار گسترده تری داره در حوزه های مختلف. اولین فرقش اینه که خیلی مهم است. به لحاظ معنایی گفتم خدمت دوستان شما یه حد وسط ترسیم بفرمایید. زیر این حد وسط اقتار، اگر خواستیم بدونیم ضد اسراف در قرآن چیه، اقتار نقطه مقابل اسراف. این خط وسط میشه قوام در قرآن اسمش، زیر خط میشه اقتار، بالای اون خط میشه اسراف. والذین اذا انفقوا، عباد الرحمن کسانی هستند که هنگامی که هزینه میکنند، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. اینا هنگامی که هزینه میکنن نه اسراف میکنن از اون حد بالا میرن، نه اقتار میکنن زیر حد هزینه میکنن، بلکه اون اعتدال و تعادل و اون قوام رو رعایت میکنن. خیلی زیبا تو این آیه به تصویر میکشد حضرت حق مفهوم اسراف و نقطه مقابل اون اقتار. پس اسراف یعنی فراتر از اون مرزها و عیارها هزینه کردن. تو مسائل اقتصادی الان میرسم، اما از غیر اقتصادی شروع کنیم. با همین تقسیمی که گفتم، حالا در هر حوزه‌ای که انسان از اون مرزهای تعیین شده تجاوز میکنه و حسن بهره برداری از داده ها و داشته های خودش نداره مصداق اسراف. حالا میخواد حوزه این باور عقیده و اندیشه باشد. استدام کامی بحث رو خوب انهایت میفرمایید و همراهی با من میفرمایید خیلی مهمه. مثلا فرض بفرمایید در حوزه عقل و عشق، در حوزه عقل و عشق این دو مقوله این که قوقا بوده است دیگه، بگوییم که برات عقل به دیوان عشق مجزا هست یا نیست، به تعبیر و فتوای خواجه که برات عقل به دیوان عشق مجزا نیست. عاشقان عاقلان رو عددی حساب نکردن، عاقلان عاشقان رو عددی حساب نکرد. اینها گفتند پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اونها گفتند چرا؟ یعنی میبینید یه اسرافی گاه بعضی ها در حوزه کاربرد عقل در زندگی خودشون داشتن که همه چی رو با به اصطلاح متبخشهاش گذاشتند و مو رو از ماس کشیدن عاقلانه حتی در رفتار با زن و فرزندشون، هر در رفتارهای اجتماعی خودشون نشان دادن که نتیجه که اون یک وازدگی، یک بیمیلی، یک نگاه مکانیکی به زندگی و رفتارها و روابط در اون در طول تاریخ ایجاد شده است. نقطه مقابل گاهی اسراف در باب عشق ورزی شده است که اون اسراف در باب عشق ورزی هم کارش به جایی کشیده است که من عشق شیئا اعشا بصرم و امر زغلبه. هر کسی که افراط به مقوله عشق نگاه کرده است به تعمیر و امیرالمومنین چشش کور شده، قلبش بیمار شده است و تشخیص درست را از دست داده است. ملموستر بگم خدمتون به لحاظ اعتقادی، ببینید از اولین شبهاتی که در بین مسلمانان تو 50 سال اول پیش اومد قوقا کرد و تا الان وجود داره و همین الان شاید برای بعضی از دوستان انجمنمون هم شاید یه چیزایی تو ذهنشون باشه به حالی که نباید باشه از برکت اهل بیت عصمت و طهارت. این شبهه در میان غیر موالیان اهل بیت پیش اومد، یعنی در میان اهل سنت پیش اومد و این نبود مگر در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا حشر باشد. ای پسر، یه عده افراد کردن و اسراف کردن در باب اختیار انسان، کار به جایی کشید که گفتن اختیار است و بس، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است، ای سنم هیچ دیگه وجود نداره و فقط اختیار توست. شدن مفوضه، خدا آفریده است و بقیه امور رو به خود انسان واگذار کرده است. تفویض، تفویض، تفویض. گروه دیگری در تقابل با اینها آمدن، اونچنان اسراف کردند، اونچنان اسراف کردند در جبر که گفتن هیچی تو این عالم به اختیار ما نیست و سلام. حتی کسانی مانند فخر رازی در تفسیر یه مواردی انسان میترسه بیانه این گام ها رو رفته است به دلیل حالا اون مزاج بالاخره اشعریی که وجود داره. گاه میبینید انسان میترسه که بعضی از آیات اصلا شد ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اصلا تموم، مایی وجود ندارد و اختیاری وجود نداره. جوری دیگری اصلا بیان میشه گاه بعضی از مباحث، یعنی اسراف در باب جبر. فرمود لا جبر ولا تفیز بل امر بین الامر، میشه اون قوام، نه جبر است. اولا اگر جبر و اختیار مطرح میشه عزیزان، این در یه جا فقط مقوله جبر و اختیار قابل تر هست، اصلا جای دیگه قابل تر نیست. اصل وجود و آفرینش جبر است، رفتن از این خلقت و آفرینش ما آدمیان جبر است، اصلا غیر جبر نیست. جایی که اختیار مطرح است و جبر مطرح است که میشه بگیم اینه یا آنه، حوزه اعمال و رفتار انسان هاست، والا جای دیگه اصلا ما مقوله اختیار نداریم، اصلا پس اختیار مطرح نیست، جبر مطرح نیست. اصلا ببینید به این دیوار شما میتونید بگید کور؟ نه، چون بینا هم نمیتونیم بگیم. اینو میگن تقابل ملکه و عدم. اصلا در شأن این دیوار کور و بینا گفته نمیشه، در حوزه های دیگه اصلا جبر و اختیار گفته نمیشه. جبر و اختیار فقط در عمل انسان است. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، اون قوامه در اینجا در مکتب اهل بیت، یعنی تمام اختیار رو خداوند قوه و نیرو و اراده رو به تو داده است، تو هیچی از خودت نداری. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اگر تصور کنیم که یک اپسیلون در وجود ما نیرو و قوه و اراده مستقل نفسانی وجود دارد، شرک بالله العظیم است، شرک بالله العظیم است. اگر تمام کنیم که این ذره خودمون چیزی داریم، هیچی نداریم، یا ایها الناس انتم الفقراء، توهی توهی به خالی به خالی، نیرو و قوه رو خداوند داده است. اما اگر تصور کنیم که این نیرو و قوه رو خدا هم خود به کار می‌بندد، باز اینجا هم شرک است، باز اینجا هم مشکلات بعدی دارد. نیرو و قوت رو خدا میده، اما این نیرو و قوه رو کی به کار می‌بنده؟ من به حول الله. گاهی بدستان میگفتم جبر و اختیار رو ائمه با همین وقتی سوال کرد گفتن به همین جمله نگاه کن، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، با حول و قوه الهی من بلند میشم، من مینشینم. خداوند نیرو رو داده است به انسان، اما این نیرو رو کی به کار میبنده است؟ این بازو رو خدا به این قدرت رو داده است، اما این میتواند بر سر یتیم کشیده شود، میتواند بر سر مظلوم کوبیده شود. لا جبر و لا تفیز بل امر بین الامرین. اون قوام میاد دقیقا مطلب رو از اون اسراف در عقیده و اسراف اون سوی عقیده دور میکند و روشن میکند. یعنی اسراف گاه تو حوزه عقائده که میبینیم دیگه، این مکتب هایی که در طول تاریخ بشر اومدن و در تقابل با هم قرار گرفتن، نتیجه همین بوده که انسان ها اون قوام ها رو از دست دادن و کشیده شدن به این سو و اون سو و از مرزهای تعادل فکری به در آمدن. گاه این تو حوزه قرائز انسان است عزیزان، که نمونه و شاهد اون رو میبینید دیگه، بالاخره در لا تقربوا الزنا اون مقدمه ای که پرداختیم برای دوستان از مهمترین، نابترین، حساسترین، خطرناکترین، مؤثرترین، مفیدترین، مضرترین خصوصیات و قرائز در وجود انسان، قرائز جنسی که توضیح دادیم خدمت عزیزان، که میتونه منشأ چه تحولاتی باشه چه تخریب هایی باشد، هنگامی که تحت امر و ولایت الهی است یا تحت امر و خواسته شیطان عمل میشه و اهمال میشه این غریزه. خداوند سبحان این غریزه رو داده است. حالا اگر این غریزه رو کسی از قوام و از حد خودش به در برد و اسراف در این غریزه و به کار بستن اون کرد، حد و مرزها رو سیپا گذارد، این میشه اسراف جنسی، یعنی اسراف در این غریزه. بعد خداوند به قوم لوط میگه انهم، اینها قوم مسرفند، اینها قوم مسرفند. پس در غرایز ما اسراف داریم، غریزه خوردن، آقا نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. این بیماری معاصر دوران ما که پرخوری است در بسیاری از جوامع بشری، مصداق بارز اسراف اون روز قرآن که کلوا واشربوا اسراف رو بذارید کنار، در اون حد اعتدالی که این وجود نیاز دارد شما این غریزه رو پاسخ بدید و نیازهای جسمی خودتون رو وظیفه است، اما بیش از آن وارد مقوله است. تو مسائل جنسی گاهی داریم عزیزان، عذرخواهی میکنم این رو میگم، در روایات داریم کسانی الملح بالنساء از اینها تعبیر به مصرف میشه، به شدت معصومین رو این تاکید میکنن. گاهی تعبیر داره لعن الله و زواقین، خدا لعنت کنه زواقها رو. بعد سوال کردن زواق از مدید چشیدن یعنی چی آقا؟ اما صیغه مبالغه، یعنی که خیلی میچشن. بعد فهمدن الملح و بالنساء، المغرم و بالنساء، اونهایی که در غرایز جنسیشون اسراف میکنن، از حد میگذرن. این غریزه رو خدا داده از جایگاه و اون حد اون اندازه اون مشخص، کاربرد اون معلوم، اگر شد همت هم بطون هم و و و نسا هم قبلت هم دین هم دنانیر هم، و اگر شد مقصد و مقصود فقط غرایز جنسی، هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو، این میشه اسراف در غرایز جنسی، حالا به اشکال مختلفش که قرآن. پس حوزه اسراف، ما تو ذهنمون اسراف اومد، همیشه از کودکی خیال کردیم اسراف یعنی این ته سفره مونده، مراقب باشید دور نرزید اسراف مادر. گمان کردیم اولا اسراف در حوزه مسائل مالی سونم ته سفره ماست. خیر عزیز من، دایره اسراف اندیشه و فکر ماست، غرایز ماست. بذارید همینجا این رو بگم خدمت ماست. ببینید تو محبت چقدر ائمه توصیه کردن به این جهت، تو محبت کردن، فهمیدن تو محبت اسراف نکنید، بخصوص در رابطه با فرزندانتون، در رابطه با نزدیکانتون اسراف در محبت نکنید. این فرزند چقدر ظرفیت محبت داره، چقدر باید خدمات بهش بدید در عالم محبت، اون قوام را اگر پیدا نکردیم و از دست رفت، همان می شود که گفتیم و یا جدنا انا و تیلول محبتی، ما با محبت داریم فرزندمون را از بین می بریم. جان من، عزیز من، گفتن احبه به حبیبک هونم ما، با یه ملاحظه و دقتی این محبت رو اعمال کنید. یه کاری نکنید که عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید که فرزندان بی خاصیت، بی مصرف، بی مسئولیت، ناتوان، ضعیف یه نسلی رو تحویل جامعه بدید. چرا؟ به دلیل این محبت افراطی که به فرزندانتون داشتید. نذاشتید، میگه نذاشتم آخ به سر بچم بیاد، یه نه نذاشتم بشنده. بعدم میره خونه شوهر این دختره، عرضم به خدمت حضرت عالی، میگه تو بابام با من نازکتر از گل صحبت نکرده، تو فلان مثلا چه کردی با من؟ او دیپورت، برو هر جا بودی همونجا تا نازکتر از گل نشدی. هیچ تحمل نداره واقعیت های زندگی رو، هیچ مسئولیت نمیتونه بپذیره تو زندگی به دلیل افراط در محبت. من هر چی خواستم برام مهیا بوده. مگر این تربیته؟ مگر این صحیحه؟ مگر این ثوابه؟ مگر چنین چیزی رو به ما گفتن در دین؟ گفتن آقا اندازه‌ای داره، حدی داره. اگر فرزند من نه از من نشنده، اشتد ولیده که به تعبیر اون شاعره، اگر اون سختی رو نگیره و اگر این تربیت الهی و ابتلای الهی برش نباشه، که این نمیتونه رو پاش بریزه. همون میشه گاهی عرض کردم خدمت دوستان، میشه تربیت بوکسلی، که این بچه ها رو بوکسل میکنیم با خودمون. اگر این سیم بوکسل برید میمانه وسط راه، ممکنه تو گردنه امامزاده هاشم باشه، میمانه برمیگرده ته دره، تو دره زندگی. آجون این یه معیاری داره، یه قوامی داره این محبت. یه جایی است که من پدر و مادر دیگه مسئولیتمون این نیست که اینقدر عشق ورزی به اینا، اینقدر تامین آتیه، تامین آتیه، ببخشید از هر مسیری، از هر راهی، از هر جهتی با تامین. چقدر این مسئولیت رو داده خداوند سبحان. افراط در محبت، اسراف در محبت. شک نکنید فواره چون بلند شود سرنگون شود. از شی اذا جاوز حده انعکست ضده، اگر هر چیزی از حدش گذشت فرمودن تبدیل به چی میشه؟ به ضدش میشه. این محبت میشه نامحبتی، نامهربانی. گفتن اسراف تو محبت نکنید، بلکه بذارید جذب کنه، بریزید این آب رو. حالا اگر دیدید جذب شد دوباره بریزید، به اندازه ای که این ظرفیت داره محبت کنید. نکشیدش زیر بار عشق و علاقه افراطی خودتون، خسته میشه او بچه اصلا خودش و مسیرش رو گم میکنه. و همینطور موارد دیگر عزیزان، بغض حتی خیلی جالبه. در بغض نسبت به دیگران الان آیه رو خوندم، گفتن تو بغض هم اسرافه. یعنی گاه تو دشمنی و بغضی که حالا شاید بدخواهی که به جا هم باشه، گفتن همونجا هم اسراف نکنید. کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی شدی ز کرده پشیمان، توان به هم دوزی. باز همونجا هم یه جوری اسراف در دشمنی هم نکنید، همون رو هم باز. اونقدر زیباست این بحث که اگر من بخوام ادامه بدم باید ادامه بدم خدمت دوستان این مقوله رو. اسراف در باورها و عقیده، اسراف در غرایز، میلهای آدمی که در وجود انسان قرار دارد، اسراف در مسائل اجتماعی، فلا یسرف فی القتل، یعنی اسراف در خون، اسراف در اعمال قانون. آقا قانون رو هم درست اجرا کنید، اسراف در قانون نکنید. از حد قانون رو اگر گذروندید، قانون نتیجه چی میشه برای جامعه؟ معکوس میشه. یه وقتی یه منطقی بوده آقا به مرگ بگیریم که مردم به تب راضی باشن. خدای رحمت کند مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، خب ایشون تو بحث پوشش این حرف رو میگفتن در مورد ما. این چه منطقیه که میگید شما ما به مرگ بگیریم که به تب راضی بشه جامعه؟ همه قوانین الهی اینه. شما مر قانون خدا رو بگید، نمیخواد این رو داغش کنید، تبش رو بالا ببرید 40 درجهش بکنید که بعد به 38 درجه راضی باشن. مگه این مغازه نمیدونم چانه زنی و خرید فروش فلان است که دارید این کار رو میکنید، قیمت رو بالا بپرانید بعد راضی به کمتر باشه همونو که خواستید، منت و هم مقبول هم ممنون. قانون الهی نیست، این خدایی نیست. ان الله یحب ان یؤخذ براحته کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، واقعا جان میده انسان از لطافت این کلمات معصومین علیهم الصلوات و السلام. کجا یافت میشه این تفکر و این شیوه نگاه با این حلاوت و با این لذت؟ خدا دوست میدارد که مردمان ان الله یحب ان یؤخذ به رخصه، چیزی رو که خدا برای مردم آزاد و مجاز قرار داده است خدا دوست می‌دارد مردم بگیرن استفاده کنن، همون گونه که دوست می‌دارد که خطوط قرمز او را پاس بدارن. حالا که ما اینها رو با هم خلطش کردیم، اسراف کردیم تو حکم الهی، تو قانون الهی، میشه اسراف در قانون، اسراف در اعمال قانون، نتیجه خدا می‌داند وارونگی قانونی میشه، قانون زدگی میشه، حکم زدگی میشه، شریعت زدگی میشه. ترجمه فرمایید. حتی تو اینجا و اون قسم پایانی اسراف که در ذهن مبارک دوستان عزیز بیشتر بوده است، دیگه همون اسراف در مسائل مالی است و اقتصادی است که من میخوام خدمت عزیزان به این شیوه بگم. ببینید، گاهی میگیم که امیرالمؤمنین جذب حد اکثری و دفع حد اقلی داشته است. خیلی حرف مهمیه. این تو مباحث علوم انسانی ما داریم. من یه بحثایی داشتم تو این تو مباحث مدیریت. جذب حد اکثری، دفع حد اقلی از بالاترین مهارت مدیران است که بتونن به این نگاه برسن. یعنی در حقیقت میدونید یعنی چی؟ یعنی اون پروداکتیویتی رو کامل پیاده کردن. یعنی داده و ستاده رو به گونه‌ای تنظیم کردن که حد اکثر بهره برداری از حداقل منابع. این میشه اجتناب از اسراف عزیزان. اگر کسی هنر این رو داشت که از حداقل منابع حد اکثر رو استفاده کنه، از اسراف به در رفته است. اسراف یعنی حداقل استفاده از حد اکثر منابع. یعنی آمارها رو نگاه میکنیم دیگه، حالا اینجا دیگه شأن بنده نیست و قباره من نیست که وارد این مقولات بشم، خود عزیزان به حمدالله صاحب نظران بزرگان و شخصیت ها هستند و دیگه خودتون میدونید. بعد آمارها رو نگاه میکنید، میگید آقا در سرانه سوخت جهانی ما 6 برابر فلان کشور فلان جا حد متوسط جهانی داریم مصرف انرژی میکنیم، بنزینمون اینطور، گازمون اینطور، نفتمون اینطور، چه. یعنی از حد اکثر منابعی که خدا به ما داده است حد اکثر استفاده رو در حقیقت داریم میکنیم، لذا به این آمارها برخورد میکنیم. آقا مصرف سرانه نمیدارم، نمک ما اینه، شکر ما اینه. یه وقتی دوست عزیز ما که خدا او را حفظ کند میگه و 3 تا گرد سفید شما رو بر حذر میدارم. رئیس دانشگاه، رئیس اسبق دانشگاه، سابق دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دوست عزیزم رو عرض میکنم، میگفتن شما رو از شکر، از نمک و از هروئین بر حذرتون میکنم. 3 تا گرد سپید رو کنار هم میگذاشت. آه مصرف شکر، مصرف نمیدانم چی، مصرف نوشابه های گازدار، مصرف فلان، مصرف و در یک کلمه مصرف زدگی. اسراف پاسخ این نکته است. اسراف در حوزه مسائل مالی یعنی الگوی مصرف را شناختن، یافتن، به تعادل رساندن. این میشه اجتناب از اسراف. اسراف هشدار در قبال خروج از الگوی مصرف عزیزان. میخواد تو خوراکمون باشه، کلو و شربمون باشه، تو پوشاکمون باشه، تو هر چیزی باشه. و اگر همین یه مفهوم از قرآن در حوزه مسائل اقتصادی تو جامعه ما، تو جامعه مسلمانان جا بیفتد، ما بهترین اقتصاد رو خواهیم داشت، ما پیشروترین اقتصاد رو خواهیم داشت اگر مصرف ما بدون از اسراف باشد. بفهمیم و اسراف رو تنزل ندیم در حد یه مفهوم جزئی که آقا این نمیدارم اینقدر دو نوع غذا گذاشتی اسراف. نه آقا جان، اومد عرض به خدمتون دید دو نوع غذا هم هست در حضور مسئول، بعد اون نگاه کرد گفت آقا این چرا؟ حضرت فرمودن که از حسن ضیافت اینه که اونو که تو خونه داره بیاره جلو من. اون جوان اومد از امیر المومی گفت آقا امشب میایید افطار خونه ای ما؟ فرمودن به 3 شرط میام. گفت حالا چی میخوان بگن آقا؟ گفتن یک این که مستقیم میری خونه و بازار نمیری، به این شرط اولم، یعنی همونو که تو خونه داری، نمیخواد بری تهیه کنی، تکلف بر خودت نکن چیزی رو. 2 اونی هم که تو خونه پنهان کردی برای من رو کنی، یه چیزایی تو فریزر پنهان کردی و این برای وقتایی که حال خوشی داری خودت، نه بیار آقا جون اونم رو کن. 1 این که چیزی اضافه تکلف نکن، 2 چیزی را هم از من پنهان نکن. 3 چقدر زیبا فرمودین این که به زنت تکلف نکنی و سخت نگیری. اگر الان بری خانه بگی علی میخواد امشب خونه ما بیاد، علی میخواد امشب خونه ما بیاد و قیامت بپا کنی، دیگه بعد هر وقت نام علی رو میشنود و میهمانی علی رو میگه خواهش میکنم اسمش نبر. سخت نگیر به این سه شرط. امام فرمودن این اون چه داره در خانه آورده است و به جاست، این کجاش اسرافه؟ کی گفته اسراف اگر دونو گذاشته است؟ حالا اگر این تهیه غذا به مقدار میهمان نبود، بیش از آن بود، اگر آن شد که در سطل زباله های شهر تهران یافت میشه بعد از میهمانی های کذایی، بعد از عروسی ها و مجالس کذایی و رفتگران و پاکمانان این شهر زحمت جمع آوریشو میکشن، این میشه اسراف. اون حداقل استفاده از حد اکثر منابع، این میشه اسراف. توجه فرمودید؟ خب این فهمش، درکش، پیاده کردنش نیاز به خیلی کار داره، نیاز به خیلی مباحث زیاد داره. دیگه من به همین بسنده میکنم. حالا دیگه این میخواد تو آب باشه، تو منابع آبمون باشه، تو منابع برقمون باشه، خدا میداند این نکته خیلی ارزش داره روش کار بشه عزیزان، تو نهادهای فرهنگی ما، اجتماعی ما، و خود این باز شدنش، پیاده شدنش، تطبیقش و این مفهوم بلند عظیم اسراف در حوزه های چارگانه شناختن چه غوغایی دارد. فرمود فلا یصرف فی القطع عنده کان منصورا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. بعدی و مفهوم، خب ملاحظه فرمودید ولا تقربوا الزنا در مورد حوزه مسائل چی بود؟ نوامیس و فروج که گفتم. ولا تقتلوا النفس در حوزه خون و جان. الان نوبت چی شد؟ سومی شد و مال شد. ولا تقربوا مال الیتیم، بعد هم و اوفوا الکیل اذا کلتم، که اونو فردا باید بگیم. ولا تقربوا مال الیتیم و باز هم همون لا تقربوا الزنا از نهی قرب استفاده میکنه قرآن، نهی از قرب. لا تقربوا، نزدیک مال یتیم نشید الا بالتی هی احسن. این لا تقربو دیگه باز حساسیت مؤکد رو میرساند عزیزان. لا تقربو مال الیتیم، واژه یتیم یه تعریفی دارد در شریعت و در قرآن. یتیم یعنی که یعنی فقدان الاب فی الصغر. اگر کسی پدر رو در کودکی از دست میده نام این میشه یتیم. اگر مادر رو از دست میده به لحاظ فقهی و حقوقی یتیم نیست، اگر پدر رو داره. با از دست دادن پدر میشه یتیم. حالا اگر بالای سن بلوغ هم پدر رو از دست میده، 20 ساله از پدر فوت میکنه، اینجا هم یتیم نمیشه. بله همه ما افتخار یتیم بودن رو داریم به این معنا همه ی انسان ها. نه، بلکه یتیم آن است که پدر رو در سن صغر از دست میده. حالا اگر هم پدر را و هم مادر را از دست داد، اون یه اول برداشته میشه، تبدیل به لام میشه، به جای یتیم میشه چی؟ میشه لتیم. لتیم یعنی فقدان الابوه، یعنی هم پدر و هم مادر رو از دست داده است. خب استعذار دارید، در قرآن یتیم جایگاه عجیبی داره. از اون 14 مسئله ای که سوال میشه تو قرآن و روش به شدت مانور میکنه ذات حق، یکی از اونها یسالونک عن الیتاما. یسالونک عن الیتاما، پیامبر در حوزه ایتام است و سوال میکنند. با اون حساسیت عجیبی که به این قشر و این گروه حضرت پروردگار دارد، بنا بر هر علتی، بنا بر هر جهتی الهی، بشری، انسانی، مادی، پدر از کف رفته است و از دست رفته است. ببینید به دو تا پایه این که یه خیمه رو نگه میدارن در کلام عرب، خیمه به پایه میگن چی؟ عمود. خیمه وجود و زندگی انسان با دو پایه حفظ میشه که به اونها میگن عمودین، پدر و مادر. وقتی پدر رفت، یه عمود خیمه وجود انسان از میان رفته است، یه عمود رفته است. لذا حساسیت، خداوند میاد حمایت میکنه از ایتام به این جهت. حالا این حمایت رو ملاحظه میفرمایید، گاه حمایت مالی است، گاه این است که ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، ما تصور کردیم الان خداوند میگه اولین نشانه تکذیب کنندگان به دین اینه که نماز نمیخوانند، اینه که این گفت فذلک الذی یدعو الیتیم، اولین نشانه اینه که اینا هیچ دخلی با ایتام ندارند. اصلا تصور عوض شد. ارأیت الذی یکذب بالدین بعد شد فویلون للمسلیم، بعد اومد، اما اول این مسئله اجتماعی اومد و بحث یتیم اومد. دو نکته رو میبینید، یکی بحث اطعام یتیمه، یعنی بحث رسیدگی اقتصادی و مالی است، اما نکته دوم بحث اکرام یتیمه در قرآن، بحث شخصیت یتیمه، بحث تربیته، خیلی فراتر از اولی مطرح میشه. بگذارید که لطیف بگم چون نام امیرالمومنین هم برده شد پایان عراض دیروز و ابتدای عراض امروز، و عرضم به خدمت شما وصیت نامه امیرالمومنین تو اونجا دارن حضرت. الله الله فل ایتام، شما رو به خدا، شما رو به خدا در حق یتیمان. بعد امام یه جمله عجیبی میگن، فلا تقبو لأفواههم، فلا تقبو لأفواههم، دهانهای اینها رو قب نکنید، قب نکنید. دهان یعنی خوب خوردن، قب یعنی چه؟ قب یعنی تک، در میان، یک در میان. تنوع داخل پرانتز یه آقاییست که اسم این روز یاد شنیدین تو، شاید کسی به مقدار ایشان در میان منابع اهل سنت حدیث نداشته باشه، ابو هریره. ابو هریره 5000 حدیث در منابع اهل سنت از ایشان نقل شده است، ماشاءالله یک تنه 5000 حدیث. ابو هریره کی اسلام آورد؟ 3 سال آخر عمر پیامبر، به نقل منابع اهل سنت 3 سال آخر عمر پیامبر اسلام آورد. اومد وقتی میومد پیش پیامبر، پیامبر بهش گفتن یا ابا هریره زرنی قبا. ابا هریره هر روز نیا پیش ما. بعد فهمدن تزدد حبا، هر روز در میان بیا تا محبت بیشتر باشه، هر روز نیا، زرنی قبا. خب تو این 3 سال اومده، بعد 1.5 سال شم که پیامبر گفتن نیا، 1.5 سال اومده، حالا شب و روز و سفر و حضر و همه هم جمع بزنید. در پاره ای از، من متاسفم این جمله رو میگم، اسم ببرم نبرم، بگم صحیح فلان از صحابه سته، در فلان صحیح اهل سنت میبینید از حسنین شاید زیر 50 تا حدیث پیدا نمی کنید، اما از ابا هریره 5000 حدیث میبینید. از پیامبر نقل کرده است. از کجا در اومده این حدیث؟ بعد اون بزرگ مرد می نویسد، استاد محمود ابو ریح کتاب می نویسد، ابو هریره شیخ المزیره، ابو هریره بازرگان حدیث، ترجمه شده این کتاب به پارسی، اون عالم عرب نوشته است، برید بخونید. پیامبر فرمودن زرمی قبا، قب یعنی چی؟ تک در میان، روز در میان بیاد. فلا تو قبول افواههم، نکنه روز در میان، یعنی نه اینکه گاهی برسید به ایتام، گاهی بمانند در فشارهای اقتصادی و محرومیت‌ها، گاهی هم باز حالتون خوش باشه رسیدگی به ایتام بکنید، به فلان مجموعه ایتام سری بزنید. نه، فلا تو قبول افواهه. این یک. بعد ادامه شو بخونید، فرمودن فلا یزیغوا بحضرتکم، نکنه با حضور شما، با بودن شما تو جامعه مسلمان، ایتام تضییع بشن. این تضییع شخصیتشونه. حضرت هم به بعد اقتصادی و نیازهای مالی ایتام اشاره کردن، هم بعد فرهنگی و شخصیتیشون رو. خب این حساسیتی است که وجود داره. اینجا قرآن فرمود ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نشید، الا بالتی هی احسن. مال همه احترام داره و انسان نباید بی‌مبالاتی کند، اما در مورد یتیم چون دیگه متاسفانه میدونیم چه بگوییم از این طمع و آزمندی انسان ها. وقتی بدونن این مال یتیم است، میگن آقای مال یتیم، یعنی احساس میکنن بعضیا که لقمه مهیای چرب و نرمی است. بلا تقربوا مال الیتیم، اینجا نیاز به وجدان ایمانی و تقوایی و اخلاقی خود شما دارد و رعایت خدا. بلا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نمیگیم دست نزنید به مال یتیم، نه، مال یتیم نیاز به متولی داره، نیاز به اداره کننده داره، اما بلتی هی احسن. اگر مطمئنید که این تقوای نفس رو دارید که تصرف در مال یتیم کنید به صرف و قبطه یتیم، قبول کنید، بلا دست به مال یتیم نزنید، دست به مال یتیم نزنید. الا باللتی هی احسن، حتی یبلغ اشده، تا زمانی که اونها برسن به یه سن رشدی که مبتلیت هاما به تعبیر قرآن، اینا رو آزمون کنید حتی تا برسن به نکاح، بعد و این آنست و منهم رشدا فتفوله منواله هم، اگر اون رشد اقتصادی رو داشتن اموالشون رو به اونها بازگردانید که خودشون اداره کنن، دیگه شما اداره نکنید. فرمود ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده و اوفوا بالعهد. الله اکبر. ان العهد كان مسئولا. من فقط یه جمله کوتاه میگم، تمام شد وقت. معذر مبارک عزیزان، ششمین یا هفتمین شد، هفتمین شد. و اوفوا بالعهد، وفا کنید به عهد. ان العهد كان مسئولا. این تذکری تذکری است که شیرازه اجتماع به پایبندی به این تذکر بستگی دارد عزیزان. و اوفو بالعهد. حالا این وفا یعنی چه؟ خود ماهیت عهد رو ما دو واژه داریم، یکی عهد یکی عقد. هیچ کجا دیدید عقد به خدا نسبت داده شده باشد؟ خیر، هرگز. اما عهد به خدا نسبت داده می شود؟ بله. اوفو به عهدی، اوفه به عهد کن، وفا کنید به عهدم، وفا می کنم به عهدتون. عقد در مورد انسان ها به کار برده می شه، عهد عام است. عهد چون تو عقد، عقد عقد از عقده میاد، گره زدن، شانه بستن. در مورد ذات حق لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، در مورد ذات خدا این معنا نداره. اما عهد به کار برده میشه در مورد ذات حق، در مورد دیگر انسان ها. من فقط هم یه جمله رو عرض کردم، عرضم تمام. اوفو بالعهد، وفای به عهد کنید. عزیزان من، ما انسانیم، انسان موجودی است اجتماعی و تکزیستی وجود نداره. ما استقلال در تأمین نیازهای فردیمون نداریم مانند حیوانات. خوراک، پوشاک، مسکن ما جمعی است. به تنهایی توان اداره زندگیمون رو نداریم و اون عاملی که به وفور در میان انسان‌ها وجود دارد بحث عنصر ارتباط است. انسان‌ها موجود مرتبطن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. این مرابطه بین انسان‌ها است و ارتباط بین انسان‌ها، چه از مقوله اقتصادی، چه خانوادگی، چه عاطفی، چه اخلاقی، چه اجتماعی، امکان نداره مگر به حسن اعتماد، مگر عنصر اعتماد در بین انسان‌ها باشه. اگر انسان‌ها بتونن تو این سلام علیکشون، تو این ارتباط اقتصادیشون، تو رابطه خانوادگیشون، تو رابطه عاطفی و محبتیشون اعتماد به هم بکنن، میشه بهشت، زندگی میشه بهشت. و اگر عنصر اعتماد از میان رفت در جامعه، دیگه متاسفانه انسان‌ها طعم شیرین زندگی رو از کف خواهند داد. و این اعتماد بین انسان‌ها محقق نمی‌شود مگر با سه کلمه و سه چیز. اینو همیشه میگم گاهی به دوستان عزیز، نور چشمی یه وقتای خاصی بهشون گفتم، مگر به سه چیز: امانت داری، صداقت در گفتار، وفا به عهد. فرمود هیچ پیامبری رو خدا مبعوث نکرد مگه این سه چیز رو ازش عهد گرفت. اول، ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. اگر میخواید بگید مدیر موفق، پدر موفق، تاجر موفق، بازرگان موفق، کشاورز موفق، اگر قد افلح المؤمنون اون فلاح رو میخوایم بدونیم در هر نقش اجتماعی که داریم، این ستا مؤلفه اصلی توفیق و موفقیت ماست. در پیشگاه خدا و خلق، صداقت در گفتار، امانت، وفا به عهد. این ستا یک آرامشی به وجود انسان میده وقتی مواجه میشه انسان تو حوزه ارتباط، تو این ارتباط قرار میگیره، که لذت بخش است. بماند شرح اون تقسیمات عهد و عهد خدا با خلق، ما با خدا، انسان با انسان، انسان با خیشتن، حوزه های چهارگانه عهد و وفای به عهد رو انشاءالله فردا بررسی خواهیم کرد به حول قوه الهی. پروردگارا دلهای ما رو به نورانیت کلامت بیش از بیش منور و مزین بگردان. اگر این مجلس الان منعقد و نشستیم بر فرش ماتم سید الشهدا نیست عزیزان مگر جز زیر پا نهادن این آیه شریفه. وقتی اوفو بالعهد اوفو بالعقود و وفای به عهد شکست و زیر پا قرار گرفت، سر مبارک حسین ابن علی بر فراز نیزه رفت، تمام برمیگرده پیمان شکنی. اومدن گفتن بخ بخ بکیا علی، به به صرف مولای و مولا کل مؤمن. خدای رحمت کند، انسان متحیر میشه. علامه جلیل القدر شمشیر بران و ذوالفقار علی در عصر و زمان ما شیخ عبدالحسین امینی، وقتی انسان این القدیر رو میبینه. این عزیزان دیروز بزرگواری اومدن فرمودن حج بودن، خب طبق معمول دیگه وهابی ها و سعودی ها این جزوه های فارسی رو میدن، حالا ما در قبال چه باید بکنیم چی بدیم نمیدونم، متولیان امر این جزوه های فارسی رو میدن، بردم خونه برق زدم. خب دیگه میدونستم اینا چیز تکراری، چیز خاصی که نداره دیگه، همون رشخارهای هزار چند ساله است. اگر در خانه کسی در مملکت عربیه سعودی القدیر امینی رو ببینن حکمش اعدامه. الان که بنده خدمت شما هستم به یه جلدش کسی نتونسته پاسخ بده، به یه جلدش نتونسته کسی پاسخ بده از 11 جلدی که چاپ شد، توجه دارید؟ تمام برمیگرده به اون پیمان شکنی روز اول که اومدن شنیدن. شنیدید من کنتم مولا فهازا علیان مولا؟ بله. بعد اومدن بیعت کردند و گفتن بخت بخت به کیا علی. اولین کسی که اومد بیعت کرد کی بود؟ عمر ابن خطاب. به نقل آقای امینی در القدیر با تمام منابع موجود که هیچ منبعی از شیعه در این کتاب وجود ندارد، هرچه از منابع اهل سنت است، پیمان شکسته شد. امیرالمومنین تو خطبه شقشقیه فرمود وقتی که بالاخره بعد از اون سالهای خانه نشینی 25 سال اومدیم به صحنه، فلما نه هست و وقتی من برخواستم که کار رو به دست بگیرم، اولین اتفاقی که افتاد برا من کسانی بودن که نکف کردن، پیمانشون رو شکستن. این پیمان شکنی هاست که به دنبال اون چنین می شود. خدایا با آبروی قرآن، با آیه قرآن، با آبروی اطلت توفیق پایداری به تعهدات رو به همه ما عنایت بفرمود. صلوات اینات بفرمود. خب امروز روز عجیبی است و ماتمی و مقتلی که امروز مطرح میشه و جانکاه. دیشب خدمت عزیزان عرض میکردم دیگه، در مقام جنایت و قصاوت این جماعت از مغولان هم جلو زدند، امویان، یزیدیان، و به اوج رساندن. اما دیگه اوج این جنایت شد امروز، به این مصیبتی که امروز گفته میشه در محافل. یه وقتی کودک بودم یادم میاد، نمیدونم حالا شما مرحوم پدر بودن و کس دیگه این رو میگفتن، این نه حدیث نه روایت نه سخن معصوم، به استحسان ذهنی است میگفتن، منم با همون حد ارزش میگم اما به دل مینشینه. میگفتن بالاخره حضرت عباس ابن علی وقتی به شهادت رسیدن در لحظات شهادت دست نداشتن برای دفاع. وجود و مبارک موسی بن جعفر وقتی به شهادت رسیدن دست ها بسته بود، در قل و زنجیر بود، دستی برای تکان دادن و حرکتی و دفاعی نداشتن. به عباس بن علی میگید بابل حوائج، به موسی بن جعفر میگید بابل حوائج. نمیدانم این طفل رضی هم قطعا وقت شهادت دستی برای دفاع نداشت. بذار میگید بابل لما رأى الحسین علیه السلام مسارع فتیانه. بذارید از اینجا بگم، وارد شد آقا حضرت باقر چند ساله بودن در کربلا؟ 5 ساله مثلا، همین حدود. عقبة ابن بشیر اسدی اومد رسید محضر امام. امام فرمودن عقبة، عجیب عبارت، ان لنا فیکم یا بنی اسد دمن، از قبیله بنی اسد بود. گفتن ما خونی در شما خاندان داریم، 40 سال گذشته از ماجرای کربلا. کجا خونی؟ مشخص بود رنگین ترین خونی که در ذهن مبارک امام هنوز باقی مونده است این خونه. بعد شروع کردن گفتن بله، انه لما بقی فردن لیس معه احد الا، وقتی که جدم حسین تنها ماند و هیچ کسی با او نماند دیگه، عازم میدان و نبرد، اما تنها کسی که با او ماند نبود مگر ابن آخرون فررزا، مگر اون طفل رزی و شیرخوارش. اخذت طفل، من همین دو خط مقتل رو میخونم، اخذت طفل لیو و درهو، این طفل رو گرفت جدم حسین تا ودا. فعضا به سهمن قد اقبله حتی وقع فی لبت سبی. سال یک بار این کلمه رو من در عمرم ترجمه میکنم، اونم همینجاست، روز هفتم مسجد قبا، هر سال تو این 15 سال در تهران. اقبل حتی وقع فی لبت سبی. این دوستانی که با بعض فنون آشنان تو مباحث رزمی، ما یه نقطه‌ای داریم که اگر یه ضربه آنی دفعی به اون نقطه بخورد قطعا خفگی میاره، دقیقا اینجاست. اسم این عزیزان که راه نفس رو میبندد، اسم این لبه است. حتی وقع فی لبت سبی، تیر مستقیم، فقتل فخرق من اذن الى اذن گویا نزل ان فرسه. من همین قسمت مقتل، آقا از اسب پایین اومدن، تنها صحنه ای که در عاشورا اتفاق افتاده است این صحنه اینه دیگه. نزل ان فرسه، اومدن کنار خیام، از اسب به زیر آمد و حفر لسبی به جفن سیفهی، با غلاف شمشیر قبری رو کندن، حفره ای رو کندن. بعد دقت کنید، و رمله به دمه، بعد حضرت این قنداقه رو با خون پیچاندن و رمله به دمه و دفنه ثم و صدقاء من و هو یقول کفر القوم و قد من رغبوا عن ثواب الله رب العالمین صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.